بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض، فكثيرا ما يكون أحد العلمين مؤتيا في مسألة واحدة بعينها برهان العين، والآخر مؤتيا فيه برهان اللين، مثل أن العلم الرياضي يؤتي في كرية الماء برهان إن بالدليل، والعلم الطبيعي يؤتي برهان اللين. وأيضا كذلك القول في كرية الأرض ووقوعها في المسات وكرية الأجسام السماوية، فإن الرياضي يؤتي برهان الإن والطبيعي يؤتي برهان اللين في جميع ذلك. بس درباره این بود که چگونه درباره یک مسئله برهان این از یک علم و برهان لم از علم دیگری افهام میشه. چه فهمید که اینها اقسامی داره. گاهی هست که دو علم تحت همدیگه هستند، یعنی یکی تحت دیگری است، و برهانی که در علم پایینی افهام میشه این متوقف است بر یک مبدعی که در علم بالاتر ثابت میشه. تا در اون علم بالاتر اون مبدع ثابت نشه برهان برهان لم نیست. از این جهت گاهی گفته میشه برهان ان است در علم پایینی، و با توجه به اون مبدعی که در علم بالاتر اثبات میشه، یکی از مقدماتی که باید در برهان اخذ بشه، با توجه به اون میشه برهان لم. این یک جورش. ولی گاهی هست که دوتا علم هم رتبه هستند، اینطور نیست که یکی فوق دیگری و دیگری تحت باشه. مثلا فرض کنید که علم هیئت که جزء علوم ریاضی است با علم طبیعی، اینا هیچ کدوم تحت دیگری نیستن. یه مسئله ممکن است هم در علم هیئت مطرح بشه و هم در علم طبیعی. در علم طبیعی برهانی برش اقامه بشه، برهان لمی باشه، ولی در علم هیئت برهان انی باشه، به خاطری که اونجا با ارصاد و اینها مطالب را اثبات میکنند و فقط ثبوت این شیء اثبات میشه، دیگه علتش را بیان نمیکنند. مثلا اثبات میکنند که زمین کروی است، اما چرا کروی است این را دیگه نمیتونند علم هیئت بر اساس مقدمات ریاضی اینا اثبات بکنند، علتش در علم طبیعی بیان میشه. پس برای کوریت زمین دو جور میشه برهان اقامه کرد، یکی مربوط به علم هیئت است و اون برهان این نیست، و یکی در علم طبیعی برهان برش اقامه میکنند که برهان لم نیست. و اما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض، یه وقت از تحت کل یک علم است، یه وقت از تحت یک علم جزئی از یک علم کلی است، ولی گاهی از هیچ کدوم از اینها نیست، هم رتبه هستند، یعنی نمیشه گفت یکی فوق دیگری است، مثل علم ریاضی و طبیعی که نمیشه گفت هیچ کدوم از اینها فوق دیگری است، یا علم حساب و هندسه که نمیشه گفت یکی فوق دیگری است. فکثیرا ما یکون احد العلمین مؤتیا فی مسئله واحده بعینها برهان العین، در یک مسئله مشخص یکی از این علوم برهان این را اعطا می کند و دیگری مؤتی برهان لم است. مثل ان العلم ریاضی، منظور از علم ریاضی اینجا جزئی از علم ریاضی است که علم هیئت باشه، یعطی فی کریت الماء برهان این به دلیل، ماء کروی هست، کره ماء، کره هوا، اینا رو به عنوان اجسام کروی مطرح می کنند، این فقط برهان اینی در علم هیئت به اقامه میشه. و ایضا كذلك القول في کریت الارض، یا زمین کروی هست یا در وسط عالم و قرار گرفته طبق طبیعیات قدیم، اینها براهینی که برش اقامه میشه در علم هیئت براهین این نیست. و کریت الاجسام السماویه، فان الرياضيه يعطي برهان الان و طبیعی یعطی برهان لم فی جمعی ازاله، یک براهینی در طبیعت قدیم اقامه میکردن که طبیعت اینها اقتضای کریت داره. از کدام منظور از ریاضی علم هیئت؟ علم هیئت راجع به زمین و آسمان و که چه شکلی هستن درست میکنیم، ما و تراب مجبورا یک کره هستن، کره زمین و آب، این مجبورا یک کره هست، فوقش کره هوا هست، فوقش میگفتن کره نار هست، فوقش فلک قمر هست. اینا رو در علم هیئت قدیم طور بحث میکنه. و کثیرا ما یتفق ان یکون احد هذین العلمین من هذه العلوم التي ليس بعضها تحت بعض یؤتی الاخر مبدا علم. گاهی هم ممکن است دو تا علمی که هم ارز هستند یکی مبدعی برای علم دیگری اعطا بکند که بر اساس اون مبدع برهان لمی میشه، نظیر اون چه در علمی که یکی تحت علم دیگری بود. گفتیم که علم فوقانی کثیرا ما مبدعی را برای علم تحتانی اعطا میکنه که با توجه به اون مبدع برهان لمی میشه. گاهی دو تا علم هم ارزن چنین کاری را میکنن، مثل بسیاری از مسائل هندسه که از مقدمات علم حساب استفاده میشه، مثل العدد و الهندسه فی مسئله مسائل المقاله العاشره. این اشاره است به کتاب اوکلیدس که مقاله عاشرش طوری است که بدون علم حساب مسائلش حل نمیشه، برخلاف سایر مقالات که بدون علم حساب همون مقالات قابل حل هست. ولا یتفق فی العلوم الجزئیه ان یعطی علمان معن برهان لم لمسئله واحده. دو تا علم جزئی هر دو برهان لم راجع به یک مسئله اعطا بکنن چنین چیزی نمیشه، و این بعدن سرش را بیان خواهیم کرد. اما حالا در اینجا یک بیان اجمالی میکنن که خود این بیان خیلی مندمج است و اصلش هم مال فلسفه اولاست. بعدن یه بحث مفصلتری نسبت به این خواهد اومد. حالا اینجا باید این بحث اجمالی را با فشردگی که داره و ابهامهایی که داره بخونیم و بریم. ولا یتفق فی العلوم الجزئیه ان یعطی علمان معن برهان لم لمسئله واحده و نحن نخبر من بعد عن العلت فی ذلک. بعدن خبر خواهیم داد به شما که چرا نمیشه دوتا علم جزئی برهان لمی بر یه مسئله داشته باشه. یکی ممکنه برهان انی بده و یکی برهان لمی، اما دو تا علمی که هم ارز هستن هر دو برهان لمی بر یک مسئله داشته باشن این نمیشه. فانا سنوضح بعدو ان الاللک هم هیه. این متوقفه بر این که اول بگیم اللی که در برهان واقع میشه اینا چند جور هستن و انها کیفه تکون حدودن وستا، چگونه این اقسام علل حد وسط در برهان قرار میگیرن. اینا رو باید بدونیم تا اون وقت بتونیم این مطلب رو اثبات کنیم. و اذا کانت حدودن وستا کیف تکون حتی تکون معتیتن البرهان تام. و اگر یک علتی حد وسط واقع شد در چه صورتی این برهان برهان لمی تام خواهد بود. و اما هاهنا، اینا بعدن باید روشن بشه، و اما هاهنا فنقول علی الجمله، به طور اجمال در اینجا میگیم ان الاسباب اربعتون. شیخ شروع میکنه به اقسام علل که چهار قسم، علت مادی و سوری و فاعلی و غایی. بعضی موجودات هر چهار تا علت رو دارن، بعضی ها فقط دو تا دارن، علت مادی و سوری. در بعضی جا هست که علت مادی و سوری و غایی با هم متحد میشند، اصلا یک چیز هستن. اینها را اجمالا شیخ اینجا اشاره میکنه تا بعد نتیجه گیری اجمالی هم ازش بشه. ان الاسباب اربعه، مبدا و حرکت یا علت ما منه، ای الفاعل و ما فی جملته، فاعل و اجزاء فاعل، شؤون فاعل، این میشه علت فاعل. و الموضوع، منظور علت مادی است. موضوعی که در اینجا گفته میشه یک اصطلاح خاصی است. گاهی موضوع در مقابل عرض گفته میشه که عرض احتیاج به موضوع دارد. گاهی موضوع موضوع مسئله هست که یک محمولی برش حمل میشه. گاهی موضوع علم است. در اینجا که میگه موضوع، منظور علت مادی است. و سوره و ما یجری مجراها، گاهی یک معلولی علت سوری دارد. علت سوری معمولا در جایی گفته میشه که معلول مرکب از دو جوهر باشه، یکی جوهر صورت، یکی هم جوهر ماده. ولی در اینجا اعم است، ما یجری مجرای صورت هم مورد نظر هست، یعنی گاهی ممکنه معلول عرضی باشه، عرض دیگه ماده و صورت نداره، ولی چیزی که جاری مجرای صورت هست داره. اینم یک قسم. قسم چهارم والغایت، و هیت تمام الذی لأجلهی یکون و ما یکون، اون چه تحقق پیدا می کند لأجل اون غایت هست، علت ما له بهش میگن. صورت رو میگن ما به، ماده رو میگن ما فیه، فاعل رو میگن ما من، و غایت رو میگن ما له. و الیه یسوق و مبدع الحرکه و ما یجی مجرا، نسوق و ظاهران غلطی، یعنی مبدع حرکت که همون فاعل باشد، اون فعل را به سوی او سوق میدهد. غایت چیزی است که فعل به سوی او سوق داده میشه. کی سوق میده؟ فاعل سوق میده، سوق میدهد فعل را تا برسد به غایت. و ما یجری مجرا، گاهی هم اینجور نیست که سوق و حرکت و اینها در کار باشه، غایتی است مال مجردات که اون دیگه به معنای منتهای حرکت و ما یسوق و الیه الفعل و اینها نیست، اونم جاری مجرای غایت. این اجوالاً اقسام علت. و قد یتفق ان تجتمع هذه الاسباب كلها لشيء واحد بالذات، یک شیء واحد حقیقی ممکن است چهار تا علت داشته باشه، همش هم در برهان اخذ میشه یا در تعریفی که برای شیء میکنیم، چون هر دو برهان هم در این جهت یک جهات اشتراکی دارن. تعریف شیء که میکنیم گاهی چهار تا علت رو در شخص میکنیم، یا برهان که اقامه میکنیم در حد وسط هر چهار تا برهان، چهار تا علت گنجانیده میشه. و ربما کان الشیء لیس له من الاسباب الا الفاعل و الغایه، این که گفتیم چهار تا علت داریم منظور نیست که همه اشیاء چهار تا علت دارن، علل از این چهار قسم خارج نیستن، ولی ممکنه بعضی موجودات فقط فاعل و غایه داشته باشن، مثل عقول مفارق، اونا که دیگه ماده و صورت ندارن. و ربما کان لشیء جمیع هذه الاسباب، ولی این بعضی اشیاء ممکنه هر چهار تا علت داشته باشن، مثل امور طبیعی. و اذا لم یکن لشیء مادتون و حرکتون، اگر یه موجودی داشتیم که این ماده و حرکت نداره، حالا بعد میفهمد که اینا دو قسم میشه، یا اصلا ذاتن چیزیست که قابل تطبیق بر امور مادی نیست، مثل مجردات محض، یا مثل مفاهیم ریاضی هستن که توی مفهوم توی عدد یا شکل ماده و حرکت نخوابیده، اقتضای اونها هم حرکت نیست، یک مفهوم مجردی است. گویی این که بر اشیاء مادی هم منطبق میشه و صدق میکنه. به هر حال اگر یک مفهومی داشتیم ما، یک موضوعی را ازش بحث میکردیم که این ماده و حرکت ندارد، خواه ذاتن نداشته باشه مثل مفارقات، یا خود ماهیتش این اقتضا را نداشته باشه ولو اینکه در مادیاتم تحقق پیدا میکنه، در چنین موردی گاهی فاعل به یک معنای خاصی به کار میره. اما در مجردات وقتی فاعل گفته میشه، اونجا به معنی مبدأ حرکت دیگه نیست. اینجا ملاحظه بفرمایید، فاعل را که معنا کرد فرمود مبدأ حرکته، اما در مجردات وقتی میگیم فاعل عقل اول که خدای متعال هست، اون معنای مبدأ حرکت نیست، میگه حرکتی در کار نیست. یا در اشکال هندسی گاهی میگیم فاعل این شکل فلان شکلی است یا فلان خطی است، مثلا میگیم که خطوط ثلاثه مستقیم زاویه را به وجود می آورد، فاعلش خط است. یا در بعضی از کتاب‌های هندسی شاید گفته بشه که مثلا نقطه در اثر حرکتش خط را به وجود می آورد، فاعل خط نقطه است مثلا، یه هم چیزایی ممکنه گفته بشه. این فاعل هایی که در مورد اموری که حرکت ندارن گفته میشه به معنای مبدأ حرکت نیست. اذا لم یکن لشیء مادتون و حرکتون فان الفاعل الذی یقال له انه فاعلون فبنحو آخر یقال، این بعد از یقال باید ویرگول باشه، این دو تا توان گذاشته این غلطه، فبنحو آخر یقال، یعنی به یک معنای دیگری گفته میشه اونجا فاعل. و تکون نسبته الیه نسبتاً داخلتاً فی صورته. مثلا همین مثال مثلث را که میگیم سه خط مستقیم مثلث را به وجود می آورد، خط فاعل است برای پیدایش مثلث، این خط داخل در خود مثلثه، یه چیز خارجی نیست. و تکون نسبته الیه نسبتاً داخلتاً فی صورته، در صورت مثلث خود این خطوطی که فاعل هستند وارده، خارج از این صورت نیست. و کذالک غایته، غایت مثلث چیه؟ اون غایت مثلث هم همون شکل مثلث، یه چیز دیگری نیست. مثلث تمام بودنش به چیه؟ به همون مثلث بودنش. فکل ما هو مجرد عن الماده فانما یمکن ان یؤتى من الاسباب ما هو صورته فقط. این عبارات های مقداری ابهام داره. کل ما هو مجردون الماده شامل مجردات محض میشه و اونها صورت به اون معنای مصطلح ندارن. صورت به معنای مصطلح در مقابل ماده گفته میشه، ولی گاهی صورت به یک معنای گفته میشه، یعنی چیز در مقابل ماده، ولو اینکه قابل انطباق بر ماده و انطباق در ماده یا تعلق به ماده هم نباشد. مثلا گاهی میگن مجردات صورت محضن، ماده ند... یعنی ماده ندارن. صورت که به این معنا اطلاق میشه نه به معنای علت سوری در مقابل علت مادی است، یعنی ما من شأنه ان یتعلق بالماده یا ینتبع بالماده، اونا اصلا قابل تعلق به ماده هم نیستن. گاهی به اونا میگن صورت محض، این یه جوره. گاهی هم به همین اشکال هندسی خودش میگن این صورت، اصلا ماهیتش و صورتش اونا همش یکیه، همین شکل هندسی و میگن صورت مثلث مثلا. فکل ما هو مجرد من الماده، چیزهایی که مجرد از ماده باشند، اینها فقط در از جمله اسباب ممکن است صورت اعطا بشود. یعنی مثلا در مورد مثلث که این را ما مجرد از ماده تصور میکنیم و در بارش احکامی را اثبات میکنیم، این چیزی که میتونیم به عنوان علت بگیم فاعلش که خط هست که داخل در صورت، غایتی هم که ورای خودش نداره، پس هرچی اونجا گفته میشه همون صورت. و تسمى العلوم المختصه بمثله علوما انتزائیه، اون علومی که درباره مجردات بحث میکنه، چه مجردات ذاتی مثل مفارقات و چه این جور مجردهایی، این علوم را میگن علوم انتزائی، یعنی از موضوعاتی بحث میکنه که از ماده کنده شده، جدا هست از ماده، یعنی در ماده ضرورت نداره که باشه. فمن العلوم الانتزائیه ما انتزائیته به ذات، ذاتن انتزائی هست، یعنی اصلا قابل تعلق به ماده نیست. کل علوم ناظرت فی الموجودات التي صورها مفارقت للمواد على الاطلاق، اگر علمی درباره عقول مثلا بحث بکنه که یک جزئی از فلسفه اولاست، این بحث میکنه درباره چیزی که اصلا تعلق به ماده نداره. و منها ماهی انتزائیتون بالحد، گاهی ممکن است نه نسبتی با ماده داره، در ماده تحقق پیدا میکنه، اما ما اون را مجرد از ماده ملاحظه میکنیم، مثل همین علوم علم هندسه و حساب و اینها که اشکال هندسی در ماده تحقق پیدا میکنن، ولی بحث از هندسه بحث ماده و حرکت و تغییرات و اینها نیست. مثلث به عنوان یک موجود ثابتی که هیچ تغییری نداره، هیچ حرکتی نداره، ازش بحث میشه. و منها ما انتزائیته بالحد، یعنی تعریفی که ما براش میکنیم این منتزه از ماده است، توش ماده نیست. یه مقدار حالا اینو شیخ توضیح میده. کل علوم ریاضیه، فإن موضوعاتها امور غیر مفارقت ذات الموضوعات، موضوعات مسائل ریاضی چه حساب و چه هندسه اینها منفک از مادیات نیستن، ولیکن مفارقت الحدود لها، ولی حدی که برای این موضوعات ما بیان میکنیم این حد توش ماده نیست. و ذلك لأن موضوعاتها امور غیر معینه بالنوع، مثلث اختصاص به یک نوع مادی نداره. تا اون ماده رو ما درش حرص بکنیم بگیم مثلث از قبیل خاک باشید، از سنگ باشید، از طلا باشید، از نقره باشید، اختصاص به یه موضوعی نداره که ما اون موضوع را در تعریف شخص بکنیم. فن المثلث کما یکون فی خشبته، یه چوبی ممکنه مثلث باشه، کذالک یکون فی ذهبه، ممکنه طلایی به شکل مثلث باشه. فلیس تقتضی تباعها موضوعا معینا، طبیعت مثلث اقتضا نمی‌کنه که روی یک ماده خاصی باشه، بل کیف اتفق، هر جا روی هر ماده تعلقی داره. فلیس شیء من الموضوعات التي توجد فيه داخلتن فی حدودها، پس اون موضوعاتی که این اشکال هندسی در اونها تحقق پیدا می کنن داخل در ماهیت این اشکال نیستن. لحاظ از سبب خاطر اینکه اختصاص به ماده معینی نداره. به عبارت دیگه ما اینها را تجرید می کنیم از ماده و در بارش بحث می کنیم. بحث های هندسی متوقف نیست بر اینکه اینها را به عنوان حیاتی برای ماده تصور بکنیم. و اما صور طبیعیه، فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة لها بالنوع لا يمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة لها. اما وقتی شما میخواد درخت رو تعریف بکنید، صورت درخت حتما روی یک ماده خاصی باید تعقب پیدا کنید. روی ماده سنگ درخت به وجود نمیاد، درخت از طلا نمیشه، یه مواد خاصی باید باشه که صورت درختی بیاد روی اونها. اینه که ما مادهش هم رو باید در تعریف، در حد، در نظر بگیریم. اما صور طبیعیه فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة لها به نوع، نوعی از ماده است که ملائمت با این صورت دارد. لا يمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة لها، محال است که این صورت طبیعی در غیر این ماده مخصوص خودش تحقق پیدا کند. ولا فی ماده اخرى، نه به طور کلی مجرد از ماده بشود، به صورت درختی در خارج تحقق پیدا کنه بدون ماده، نمیشه. و نمیشه توی یه ماده دیگری که ملایم با خودش نیست به وجود بیاد. فطباع تلک الصوره مختصتون به تلک الماده، پس معلوم میشه طبیعت این صورت اختصاص به این ماده ده. فلذلك تدخل المواد فی حدودها، وقتی میخوایم تعریف کنیم اون ماده خاص شو باید در نظر بگیریم. ولی امور طبیعیه یلتی تجتمع فیها به ذات هازه الالو کلها، اون چیزهایی که چهار تا علت درش جمع میشه اینها همون امور طبیعی هستن. اما ریاضیات و مجردات اونا اینطور نیست که چهار تا علت مشخص داشته باشن. بعضی هاشون اصلا علت مادی و سوری ندارن، بعضی هاشون اگه موضوعی دارن موضوع خاصی نیست. ثم من العلوم، ثم من المعلوم ان ما كانت الحدود الوسطى في برهانه ماخوذه من علل سوريه فقط فلا يجوز ان يشترك في البرهان عليه علما. خب گفتیم بعضی چیزها هست که فاعل و غایتش به اون معنای خاصی که در موردشون به کار میره این خارج از صورت نیست، مثل اشکال هندسی. گفتیم خط مثلث را میسازد، فاعلش خط است، این خط خارج از صورت مثلث نیست، غایتی هم خارج از خودش نداره. فقط در اونجا ما اگه بخوام برهان علت رو در برهان بیاریم، خود صورت رو باید عکس بکنیم و متعلقات و چیزهایی که از صورت خارج نیست. بعض اینا اینجوریه. خب اون چه مربوط به صورت هست این میشه در یک علم دیگری مطرح بشه. مثلث و اون چه سازنده مثلث هست از خود صورت مثلث خارج نیست. اگر ما بخوایم یک حد وسطی برای برهان بر احکام مثلث از یه علم دیگری بیاریم، ما اصلا مربوط به این علتی ندارد خارج از این علم، برای اینکه علتش هرچی بود تو خود همین مثلث بود و مثلث هم مال علم هندسه است. چگونه ما میتونیم برای این یه برهان لمی بیاریم، یعنی یه حد وسطی اخذ کنیم که این حد وسط علت باشد اما این علت مال چیزی دیگری است، مال علم دیگری است. گفتیم این علت مال مثلثه و در غیر مثلث یافت نمیشه. طبعا چنین مسائلی برهان لمیش از خود همین علم خواهد بود، هیچ علم دیگری برهان لمی بر اینا نمیتونه اقامه کنه. ثم من المعلوم ان ما كانت الحدود الوسطى في برهانه، یه مسئله ای که برهانش مشتمل بر حد وسطی باشه که اون حد وسط علل سوری باشد فقط، مثل همین احکام هندیست، فلا یجوز ان یشترک فی البرهان علیه علمان، دو تا علم یا برهان علمی برای مطلب اقامه کنند، یعنی هر یک از این دو علم باید از حد وسطی بحث کنند که اون حد وسط علت باشد برای این، و فرض اینه که علت این اشکال هندسی فقط از خود سنخ همین اشکاله، چیز دیگری نیست. از آوریده بالبرهان، برهان علم، حالا ممکنه یه برهان علمی از علم دیگری اقامه بشه، اما اگه برهان علمی بخوایم از دو تا علم بعد چنین موضوعاتی نمیشه اقامه کرد. و اما از آکانت له علل مختلفتون، در اینجا دیدیم همه علل در صورت جمع شده بود، اما اگر یه چیزی باشه که علل مختلفی داره، ممکنه یه علت مجرد داشته باشه، یه علت مادی داشته باشه، ماده و صورتش مادی باشن، عرض کنم که فاعلش مجرد باشه مثلا، یا دوتا فاعل در طول هم داشته باشه، یه فاعل طبیعی داشته باشه، یه فاعل الهی داشته باشه، اینجا هاست که میتونن علوم مختلف براهین مختلفی به این شیعه اقامه کنن. در اینجا فلا یخلو اما ان یکون بعض الاسباب خارجتن ان موضوع صناعه، مثل سبب الاول الفاعل للامور طبیعی تعالی الاطلاق، اشیاء طبیعی عللی دارن، یکی از عللشون هم بالاخره منتهی میشه به علت العلل که ذات واجد تبارک و تعالی است، اون از موضوع علم طبیعی خارجه. پس اگر بخوایم یه برهانی از صفات واجب برای چیزی اقامه کنیم، این مربوط به علم طبیعی نخواهد شد، چنین برهان لمی از فلسفه اولا باید گرفته بشه، نه از علم طبیعی. اما ان یکون بعض الاسباب خارجن ان موضوع صناعه، مثل سبب الاول الفاعل للامور طبیعیت علی الاطلاق، مجموع عالم طبیعت رو که در نظر بگیریم فاعلش ماورای طبیعته، این علت فاعلی، و این علت فاعلی از سنخ طبیعیات نیست تا در علوم طبیعی ازش بحث بشه. و الغایت القصوى، غایت نهایی طبیعت، مثلا در فلسفه اولا بحث میکنند که عالم خلق شده برای خیر یا برای کمالی که به آخرین مرتبه کمالی که برای عالم طبیعت مترتب میشه. مفهوم خیر بازی مفهوم طبیعی نیست، در علوم طبیعی از مبدأ حرکت و سکون و تغییرات و اینا بحث میشه، خیر یه مفهوم فلسفی است، پس این هم خارج است از علم طبیعی، هم علت اولا خارج است، هم علت غایی نهایی، غایت قصوا. بله یه غایاتی ممکن است برای امور طبیعی فرض کرد مربوط به طبیعت، یک فاعلهایی برای امور طبیعی میشه فرض کرد مربوط به طبیعت است، مثلا میگیم فلان قوه ای، قوه غازیه موجب جذب غذاست مثلا، خب قوه غازیه هم مربوط به طبیعت، این علت فاعلی داخل در طبیعت، اما علت اولایی که منشأ ایجاد عالم طبیعت است، اون که دیگه مربوط به علم طبیعی نیست. غایت‌های متوسطی، فرض بفرمایید که مثلا میگیم درخت غایتش این است که میوه بده، این میوه‌ای که درخت میده امر طبیعی است، اینو میشه گفت غایتی است مربوط به طبیعت و خودش هم داخل در طبیعت، اما غایتی که فوق طبیعته، که اصلا عالم طبیعت برای این چی خلق شده، برای اینکه انسانی به وجود بیاد و این انسان تکامل کنه و اتصال پیدا کنه به عالم عقول، مثلا طبق بعضی سخنان فلاسفه، به هر حال به یک کمال غیر طبیعی انسان نائل بشه، و به تعبیر بهتر به آخرین خیری که در عالم امکانی میسر هست. این های مفهوم طبیعی نیست، یکی در طبیعیات نمیشه ازش بست. فإنها مفارقة للموجودات الطبيعية، هم علت اولا و هم غایت خسرا هر دو خارج از امور طبیعی. اما سبب الفاعل، اما خدا، خب این پیداست که ذاتاً از طبیعت خارج، هیچ ربطی به طبیعت نداره. و اما غایت القصوى، غایت القصوى را در امور طبیعی از یک جهت میتونیم بگیم ذاتاً خارج از طبیعت است، در صورتی که بگیم خیر محض مثلا یا آخرین مرتبه خیر، مفهوم خیر را که در نظر بگیریم این رفتی به طبیعت و امور طبیعی نده. یه وقت مصادیقی از خیر را برای امور طبیعی در نظر میگیریم که اون خیرها ممکنه طبیعی باشن، اونا گویی این که در طبیعت تحقق پیدا میکنن ولی باز مفهومشون توش ماده بودن، مادی بودن اصل نشده، شبیه مفاهیم هندسی میشه که در خود مفهوم ماده خاصی دخالت نداره. اما غایت قصوا و من وجهن، یعنی از یک جهت میتونیم بگیم خارج است به ذات، و من وجهن، فمن وجهن بلحد و من وجهن به ذات، یعنی خارج بودنش از طبیعت از یک نظر به ذات است، از یک نظر بلحد، یعنی وقتی میخوایم تعریف کنیم مثل مفاهیم هندسی که گفتیم مفارق طبیعت هستند، بلحد لا بالوجود، در خارج مثلث در طبیعت به وجود میاد. اینطور نیست که اصلا در طبیعت مفارق طبیعت باشه، شرطی به عالم طبیعت داشته باشه، ولی در تعریف مثلث ماده اصلا نمیشد. میگفتیم مفهوم مثلث مفارق للطبیعت بلحد لا بالذات. این غایت قصوا هم همینطوره، از یک جهت ممکن است به ذات خارج باشه، اون مراتب کمالات وجودی که مفارق طبیعت هستن، مرتبه عقلانی و اینا، و گاهی ممکن است بلحد خارج باشد، یعنی خیری باشد مربوط به طبیعی، مصداقی در طبیعت داشته باشه ولی در تعریف خیر مادیت را اصل نمی کنیم. به هر حال اینها میتونیم بگیم هم علت فاعلی و علت غایی خارج از طبیعت دارن، و اما ان تکون کل تلک داخل ترفیع موضوع صناع، ممکن است هم علت فاعلی و هم علت غایی هم علاوه بر ماده و صورت داخل در طبیعت باشه. ای اما کائنتا انواع لها، علت فاعلی نوعی از طبیعت باشه، او کائنتا من عوارض ذاتیه، علت فاعلی یکی از عوارض ذاتی طبیعت باشه. مثلا بگیم قوه غازیه، قوه غازیه رو معمولا از عرض حساب میکنن، قوای طبیعی رو از سنخ اعراض میکنن. این خودش نوعی از طبیعت نیست، طبیعت جوهره. طبایه که موضوع علم طبیعی هست یکی از اقسام جوهره دیگه، جوهر جسمانی است. اما از این قوه که بحث میکنیم، قوه نوعی از جوهر طبیعت نیست، برای اینکه این عرضه، ولی از اعراض ذاتیه طبیعته. فاعل گفته میشه به این قوه، ولی این فاعل نوعی از جسم طبیعی نیست بلکه از اعراض ذاتیه طبیعته. مثل سبب الفاعلی و تمامی که منظور همون سبب غایی، و المادی و سوری لموجودات ما طبیعیتن، در اونجا مطلق عالم طبیعت را در نظر می‌گرفتیم، گفتیم فاعلش فقط خداست، چون دیگه همه عالم طبیعت که فاعل دیگری داخل در طبیعت نمیتونه داشته باشه، اونجا علت فاعلی برای کل طبیعت حتما مفارق ماده است. اما یه موجود طبیعی خاصی را بگیم علت فاعلی برای این پدیده، برای رشد گیاه چیه، یه معلولیست، یه امر طبیعیست، این علت فاعلیش در داخل طبیعت میتونه به وجود بیاد. دون العامت للکل، اون علل فاعلی و غایی که شامل کل جهان طبیعت بشه، اون دیگه نمیشه داخل در خود طبیعت بشه. مثل اسباب الانسان، اسبابی که برای پیدایش انسان مؤثر هستن، اینا ممکنه خیلی هاش در داخل خود طبیعت باشه، مثلا پدر و مادر در فرزند مؤثرن، خب پدر و مادر هم جزء طبیعت، یا غایتی که برای اینها در نظر گرفته میشه که تداوم نوع انسان باشه، بقاء نسل انسان باشه، خب اونم در طبیعت تحقق پیدا میکنه، خارج از طبیعت نیست. در این جور موجودات خاص میشه علت فاعلی و علت غایی را داخل در طبیعت دانست. او اسباب نوع او جنس آخر من الکائنات طبیعیه، یا این اون چه علت میشه برای این خود این نوع است، مثل این که یک انسان علت میشه برای انسان دیگه، یا نه از یه نوع دیگری علت میشه برای پیدایش این. و یا اینکه از جنس دیگری حتی من الکائنات طبیعیه او طبیعیات التي ليست بکائنات. اینم باید توجه داشته باشید که هر چیزی که طبیعی هست بهش کائن نمیگن، کائن را در مقابل فاسد میگن، یعنی چیزایی که کون و فساد داره و اینا رو مخصوص میدونن به عالم عناصر، عالم مادون فلک قمر، اینا میگن عالم کون و فساد. اما عالم افلاک با اینکه طبیعی هستن نمیگن کائنات، کائنات فقط در موجودات متغیر اطلاق میشه، اونایی که ثابت هستند و ترکیبی درشون نیست و اینا به حسب نظریه فلکیات قدیم اینا رو عالم کائنات نمیگن، طبیعی هستن اما من غیر الکائنات. فإن اسبابها الظاهره كلها طبیعیه، اسباب ظاهری پیدایش این پدیده ها همه طبیعی هستن، گویی که یک اسباب باطنی و بالاتری هم دارن. حالا برای اینکه روشن بشه اینا در مورد انسان توضیح میدیم و نشرح و هازا فیما هو ازهر کل انسان، یه مثال روشنی میزنیم در امور طبیعی که ببینید چطور ممکنه همه اقسام عللش در امور طبیعی باشه. فان سببه الفاعل الظاهر، سببه الفاعل الظاهر یعنی سبب فاعلی ظاهرش، یا انسان است یا نطفه است یا قوه ایست در نطفه یا صورت ایست در نطفه، چون اینا یه بحث هایی است که علت پیدایش این که این انسانی در رحم تحقق پیدا میکنه علت قریبش چیه. ما تو من باعث طبیعیات مطرح شده، حالا چون اینجا نمیخوام روش بگیم حتما کدومه، به هر حال یکی از اینا رو میگن، یا میگن پدر مادر علت پیدایش فرزنده، یا میگن خود نطفه علت پیدایش فرزنده، یا میگن قوه‌ای که در نطفه است یعنی یکی از اعراضش، و یا صورتی که در نطفه است که جوهری است، یکی از اینا را علت میدونه. و هذه الثلاثه اما نوع و موضوع الصناعه، بحث از انسان و پیدایش انسان اینا در علوم طبیعی مطرح میشه. موضوع طبیعت چیه؟ موضوع علوم طبیعی طبیعت است، جسم، نطفه یا انسان نوعی از جسم هستن. پس علت فاعلی پیدایش یک انسان خاصی اگر بگیم انسان دیگری است، نوعی از جسم طبیعی است. اگر بگیم نطفه هست باز نوعی از جسم طبیعی است. اما نوع و موضوع الصناع و اما صورتون و اما عرضون ذاتیون داخلون فی موضوع علم طبیعی، اگر گفتیم صورتی است در نطفه یا قوه ایست در نطفه، این برمیگرده به اعراض ذاتیه جسم طبیعی، نوع نیست، صورت دیگه نوعی از جسم طبیعی نیست اما از اعراض ذاتیه جسم طبیعیه. عرض هم اگر بگیریم بگیم قوه عرضی، اون هم همینطور نوعی از جسم طبیعی نیست اما از اعراض ذاتیه جسم طبیعی است، یعنی از چیزهاییست که اختصاص دارد به اینا. و اما عرضان ذاتیون داخلون فی موضوع علم طبیعی، که موضوع علم طبیعی چیه؟ هو الجسم من جهت ما یتحرک و یسکن. این راجع به سبب فاعلیش. پس هر کدوم از اینها را سبب فاعلی ظاهر بگیریم، یعنی غیر از اون علت معطی وجود و علل مفارق، سبب ظاهریش را علت فاعلیش همین امور طبیعی میشه یا از اعراض ذاتیه طبیعت. اما سبب مادیش، سبب هول مادی اما الارکان او الاخلاط او الاعضا، اینا میگن علت مادی هست. انسان که پیدا میشه نفس انسانی به چی تعلق میگیره؟ یا اخلاطی که با هم ترکیب شده، یا ارکانی که سازنده وجود انسان هست، و یا اعضایی که تشخص پیدا کردن چشم و گوش و اینا. و هو من انواع الجسم طبیعی، هر یک از اینا بگیم باز از انواع جسم طبیعی است. و سببه سوری، اما سبب سوری انسان چیه؟ نفس ناطقه است. این نفس هم درست خودش یکی از انواع جسم طبیعی نیست اما از اعراض ذاتیه جسم طبیعی است، برای اینکه نفس در غیر بدن تحقق پیدا نمی‌کنه، پس از اعراض ذاتیه جسم طبیعی است. و سبب حصولی النفس، و هو من حیث هو و صورت و مال الجسم طبیعی و کمال و ماله. اصلا نفس رو اینجور تعریف میکنن، میگن کمال اول جسم عالیه، کمال اول جسم عالی است، باید یک جسمی باشه قابل تکامل و رشد و نمو. جسم عالی که میگن در مقابل جسم معدنی، چنین موجودی کمال اولی که بهش تعلق میگیره اسمش نفس است، که حتی شامل مثلا نفس نباتی و حیوانی اینها میشه. اینم صورت و مال الجسم طبیعی و کمال و ماله، چون اختصاص به جسم طبیعی دارد از اعراض ذاتی جسم طبیعی حساب میشه. و اما سبب غایش، و اما سبب الغایی گل کمالی گل لذی یخصه، یه وقت سبب غایی برای کل عالم طبیعت در نظر میگیریم، اون خارج از طبیعته قبلا گفتیم، اما سبب غایی خود این موجود، این فرد انسان، این پدیده خاص، اینم ناچار کمالیست که مخصوص خودش هست. یعنی وجود و اکمل جوهرن یمکن و حصوله من مبادع کائنت فاسدتن حصولن متحدن من نفسن و بدن. میگن غرض از پیدایش انسان این است یک کامل ترین موجود مادی تحقق پیدا کند. کامل ترین موجود مادی باید اینجوری باشه، از مبادی کائن فاسد تحقق پیدا کند، یعنی منشأش باید مادی باشه، قابل تغییر باشه. حصولا متحدا من نفس و بدن، یک موجودی باشه مرکب از روح و بدن. حتی یکون من شأنه ان تبقى نفسه للسعاده، تا شأنیت این داشته باشه که نفسش باقی باشد برای سعادت ابدی و اخروی. اینم میگن غایت تحقق انسان است، نه کل طبیعت. و هذا الکمال من عوارض الجسم الطبیعی، این درست نوعی از جسم طبیعی نیست، ولی باز از عوارض ذاتی جسم طبیعی است، برای اینکه درش عقص کردیم باید از مرکب از نفس و بدن باشید، باید از مواد کائن فاسد به وجود اومده باشید. لا یمکن توجد فی غیره، هر چیزی که در غیر این شیء به وجود نمیاد از اعراض ذاتی او خواهد بود. باز شیخ اینجا یه مطلبی فرماید که اینا همه فشرده مباحثی است که باید در فلسفه اولا درباره اقسام علت بحث بشه، چون فشرده هست نمیشه خیلی در اطرافش هم بحث کرد و یا مناقشه کرد. یشبه ان یکون الفاعل و صورت و الغایه فی الامور طبیعیه واحدا به نوع، در امور طبیعی میشه گفت که فاعل و صورت و غایه هرچند از نظر وجود با هم تفاوت دارن اما نوعشون یک چیزه. مثلا در مورد انسان فاعلش میشه گفت پدر و مادرم، خوبی انسان. صورتی هم که وجود میارنم صورت الانسانه، غایتش هم تحقق نوع اکمل موجودات مادی، همونم انسان. ممکنه حالا این فرد خاص نباشه، اون اکمل انسان باید بعدها مثلا به وجود بیاد، اما به هر حال همین ها از خارج از انسانیت نیست، همه اینها در انسانیت شریکن. یشبه ان یکون الفاعل و صوره و الغایه فی الامور طبیعیه واحدن به نوع، هرچند متعدد باشه از نظر فرد و عدد. و ان تكون الغایه التي هي غير الصوره في الطبيعيات خارجتا عن فعل الطبيعه. قبلا هم گفتیم گاهی یک غایتی داریم خارج از طبیعت، مثل غایت قصایی که برای کل عالم طبیعت بود، خیر محض، خیری که مشوب به آفات و شرور نباشید. ولی خیر یک غایت هایی است که خارج از خود طبیعت نیست. این جایی که غایت خارج از خود طبیعت باشد، این غایت برای طبیعت در واقع نیست، این غایت برای یک فاعل فوق طبیعی است. یعنی ما وقتی میگیم چرا انسان به وجود آمد، یه وقت میگیم چرا طبیعت الانسان این فرد را به وجود آورد، یه وقت میگیم چرا خدا انسان را خلق کرد، یه وقت میگیم چرا این درخت روش میکند، میگیم روش میکند تا میوه بدهد، اینا غایت برای طبیعت میمونه. یه وقت غایت را نسبت به یک فاعلی بالاتر از طبیعت در نظر میگیم، میگیم چرا خدا این درختی را خلق کرد که به این صورت روش کند. اگر ما فاعل را فوق طبیعت در نظر بگیریم، غایت هم میشه فوق طبیعت باشه. اما اگر فاعل را طبیعی در نظر گرفتیم، غایتش هم در خود طبیعت خواهد بود. و انتکونه یعنی یشبه و انتکونه، اینا را تعبیرات یشبه و شیخ به کار میبره، که انده و یشبه و اینا. یشبه و انتکونه الغایت التی هی غیر الصوره فی طبیعیات، اگر غایت از سنخ صورت باشه، مثل همینجا که گفتیم غایتا انسانیت، تحقق انسانیت، تداوم نسل انسان باشه مثلا، این یه حکم داره. غایتی که از غیر سنخ صورت باشه، اون یه حکم دیگری داره. اگر غایت غیر از صورت شد در امور طبیعی، چنین غایتی خارج از فعل طبیعت خواهد بود. و من عند مبدأ اعلا من الطبیعه، و این غایت از ناحیه یک مبدعی فوق عالم طبیعت خواهد. و غایتا له، چنین غایت در واقع مال اون فاعل است نه مال طبیعت. مثل ان فاعل الانسان انسانیت ما و صورته انسانیته و هی غایت الفاعل الطبیعی، صورت انسانیت را، تحقق صورت انسانی را که مرکب از ماده و صورت باشد و قابل کمال نهایی باشه، اگر این را غایت گرفتی، خود همین صورت انسانیت باقی باشد، فاعلش هم را انسان گرفتی، صورت هم که همون انسانیت است. در اینجا میتونیم بگیم طبیعت بقاء این نوع را میخواد، یعنی میخواد انسانیت باقی باشد، چنین غایتی را میشه به طبیعت نسبت داد. اما اگر گفتیم غایت انسان اون سعادت نهایی است، اون کمال ابدی است، اون ربطی به طبیعت ندارید، اون طبیعت نمیتونه اینو اعطا بکنه، اون غایت مال فاعل طبیعت است. اما الکمال الاخر، یعنی کمالی که خارج از طبیعت باشد، در مقابل اونجایی که گفتیم غایت غیر از صورت نباشه. اما اگر کمالی بود که غیر از خود صورت بود، خارج از خود این شیء بود، این دیگه غایت برای این طبیعت نیست. مثلا یه وقت میگیم که طبیعت دندان، این غایتش چیه؟ دندان که مثلا سر میزنه در آرواره بچه، این یه طبیعتی داره، یه قوه‌ای داره که هست که اینو به وجود میاره و رشدش میده، این استخوان رو تا میرسه مثلا فرض کنید دندان‌های آسیاب، این عریض میشه. میگیم این عریض شدن سطح دندان، این غایت است برای طبیعت قوه‌ای که موجد این دندان آسیاست. یه وقت اینا در نظر میگیریم، یه وقت میگیم خورد کردن غذا، اون غایت است. خورد کردن غذا خارج از خود دندانه، اون مربوط به یه چیز دیگری است. خورد کردن غذا رو نمیشه بگن غایت طبیعت دندانه، یعنی طبیعت دندان اون قوه‌ای که موجب این میشه که این استخوان ساخته بشه و رشد بکنه و بشه دندان آسیاب، این میخواسته که غذا خورد با این خورد بشه، اون اصلا توجهی به غذا نداشته. حالا اگر بشه به یک معنایی در امور طبیعی غایت و شعور و قصد و اینا فرض کرد، این همین میخواسته این دندان آسیاب به وجود بیاد که سطحش عریض بشه و مزرس باشه، همین اینو میشه گفت این غایتش اینه، یعنی اون چیزی که بر نهایتاً بر فعل خودش مترتب میشود. اما اگر بگیم دندان آسیاب پهن شده برای اینکه غذا را بجود، چنین چیزی میشه غایت باشه، اما نه برای غایت طبیعت دندان، برای فاعلی که فوق طبیعت است، یعنی خدا انسان را خلق کرده و این قوه در او قرار داده تا اینکه چنین دندانی پیدا کنه بتونه باش غذا بخوره. این غایت را نمیشه به خود طبیعت نسبت داد، یعنی که خارج از صورت خودشه. خورد کردن غذا که جزء دندان نیست. بله؟ لذا عرض کردم که در اینجا ما نمیتونیم بحث حالا تفصیلا عرض بکنیم. این مناقشاتی است که درباره این مسائل علت غایی هست که منتهی به حرکت تلقی شده و در جای خودش با بحث کردیم که اصلا علت غایی هیچ ربطی به منتهی حرکت نداره.
و اما کمال الاخر، و اما اون کمال دیگری، دیگر یعنی چی؟ یعنی خارج از طبیعت خودشی، خارج از خود صورت. کمال آخر یعنی کمال خارج از صورت. کطحن الذي هو الغایه المقصود في تعريض الاضراس للطحن، دندونهای آسیاب که پهن شده غایتش این بوده که غذا را آسیاب کند، خورد کند. فهی مقصودتون عند مبدا اعلا من الطبیعه، توجه به این غایت مال خود طبیعت دندان نیست، بلکه مال یک مبدعی فوق طبیعت است. و اما نفس و تعریض، خود پهن شدن، اینا میشه بگن طبیعت است، غایت طبیعت است، برای اینکه ماینته علیه الفعل است و خارج از خود دندان نیست. و اما نفس و تعریض، فانه غایتون للفاعل طبیعی و مقصودون لهو. فکأن الغایت فی الطبیعیات غایتان، پس در امور طبیعی ما دو جور غایت داریم. غایتون هی صورتون، غایتی که همون صورت است، خارج از صورت نیست. و هی نهایت و حرکتن و تمام و محرکن طبیعیگن، کار یک محرک طبیعی به اونجا ختم می شود. این میشه غایت طبیعی داخل در صورت، مثل تعریض. و غایتون بعد از صوره، لیست صورت المقصودت قصدن اولیان فی حرکت تکوین. اینم از اون عبارت های خیلی عالی. در اینجا تهن، صورتی که در اثر رشد این دندان به وجود می آید، تهن اون نیست، تهن یک کاریست که بعدن برش مترتب میشه. غایتون بعد از صوره، اون غایت لیست از صورت المقصودت قصدن اولیان، اون چه قصد اولی طبیعت به ایجاد این دندان تعلق گرفته، اون ته نبوده. فی حرکت تکوین، یعنی در حرکتی که موجب پیدایش این دندان شده، تغییراتی که در طبیعت رخ داده که موجب ایجاد دندان شده. این قصدش این نبوده که غذا بخوره به جوه، این قصدش این بوده که همین دندان پهنی به وجود بیاد. و هیه مثل تحت، این غایت دومی که از سنخ صورت خودشه و خارج از خودشه است، یعنی از سنخ صورتش نیست و خارج از صورتشه هست، مثل تحت. این تحت غایتون لفائل اعنامنت طبیعه، نمیشه بگیم طبیعت دندان را اینطور کرده تا ما غذا بخوریم، بگیم خدا دندان را اینجور کرده تا ما غذا بخوریم. غایت است برای فائلی فوق طبیعت. و نقول به قول مطلق، دیگه حالا یواش یواش باید این نتایج مقدماتی که چیده شده جمع و جور بشه و آماده بشه برای نتیجه گیری. تا اینجا ما اقسام علت رو گفتیم. بحث ما سر چی بود؟ سر این بود که میخوایم برهان لمی اقامه کنیم. برهان لمی باید حد وسطش علت باشد. علت یه جور نیست، چهار جوره. گاهی هر چهار تا متفرقن، یعنی از همدیگه جدا وجود دارن. گاهی همه اینا یک چیزه. گاهی بعضی موجودات اصلا دو تا از اینا رو ندارد، مثل امور مجرد. اینا اقسامی داره، پس براهین به حسب اقسام موجودات تفاوت میکنه. در یک جا میشه یک برهان تام میداشته باشیم فقط علت غایی و علت سوری درش باشه، هیچی ذکری از ماده و صورت نشده باشه. یه جا دیگه نه، اگر بخواهد برهان تام باشد مشتمل بر این چهار تا علت باشه، یا بر یکی که نماینده اون چهار تاست. معمولا اگر میگن علت غایی بیان بشه، چون مستلزم سه تا دیگه علتی دیگه هم هست، جانشین اون سه تا دیگه علت میشه. به هر حال اقسامی داره اینا، نه باید توجه داشته باشیم که برهان لمی که میگیم لم شی را بیان میکنه، علت شی را بیان میکنه، چه جور علتی. و نقول به قول مطلق، ان الماده و سوره، اگر ما بخواهیم در برهان لمی ماده و صورت را حد وسط قرار بدیم، ماده و صورت خارج از اون علم نیست. لا یجوز ان یکونا غریبین، ماده و صورت شی از عوارض ذاتیه جسم یا نوعی از جسم است. پس برهانی که اقامه می شود و مشتمل بر ماده و صورت است، این که نمیتونه از علم دیگری باشه، از اعراض ذاتیه خود همین علم است. پس برهان لمی است مال خود این علم و هیچ علم دیگری هم نمیتونه اینا بیان کنه. اما فاعل و غایت فرق میکنه. گاهی فاعل و غایت طبیعی است و نسبت به طبیعت میدیم، این ممکنه در خود علم بیان بشه. اما اگر فاعل و غایت اعلا و قصوا رو در نظر گرفتیم، اون اصلا نمیشه در طبیعت، در علوم طبیعی بیان بشه. اون مربوط به فلسفه اولا و الهیاته. و الفاعل و الغایه ربما ما کانا غریبه این فعضا مهدنا هذه الاصول، اینها رو که به طور کلی شما در نظر گرفتید فنقول. اذا امکنه ان تکون بعض اسباب شی خارجن موضوع صناعته و واقعا فی صناعت اخرى، اگر بعضی از علل خارج از موضوع صناعت بودن، مثل علت اولا و غایت خسرا نسبت به مجازه به کل طبیعت. امکنه ان یکون علی المسئله برهانان من علمین، در اینجاست که دوتا برهان میشه اقامه کرد. یکی برهان از اون چیزهایی که مربوط به طبیعته، یعنی طبعا ماده و صورت درش گنجانیده شده اما علت فاعلی و علت غایی درش نیست، پس این برهان تام نیست. برهانی باید این برهان افاده علم ضروری بکنه و تا شیئی فاعل و غایت نداشته باشه علتش تام نیست، افاده یقین نمیتونه بکنه. اون وقتی افاده پس برهان انیشا میشه در علم طبیعی اقامه کرد، یعنی برهان ناقصی. ولی اون برهان لمی که افاده علم ضروری کنند متوقف بر علم بالاتری است. در اینجا ممکن است که مسئله دوتا برهان داشته باشه از دوتا علم. و اما اذا کانت الاسباب متعلقتن بالموضوع غیر غریبت من، اما اگر اسبابشه یا اصلا همه اسبابش برمیگشت به صورت مثل هندسه، یا اسبابی بودن که فاعل و غایتش هم در خود طبیعت بود، در امور طبیعی بود، اسباب ظاهری را میخواستیم فقط روش بحث بکنیم، این ممکن است که یه برهانی در خود همین علم اقامه بشه. لم یمکن فی غیر ذالک العلم اعطاء برهان لم، به همین دلیل است که برهان لمی بر امور هندسی از غیر هندسه هیچ وقت اقامه نمیشه. فقد اجتمع من جمیع ما قلناه انه لا سبیل الى اقامت البراهین الا من مواد خاصه. به هر حال برهان باید از این مبادی خاصی تعیین بشه که اون مبادی مناسب با اون برهان است. گاهی هست که مناسب هست و در علم دیگری بیان میشه به خاطر اینکه اون عوارض ذاتیه و اون علل مربوط به این علم مادون نیست، مربوط به علم مافوقه. ولی اگر اون مناسب با این علم باشه، برهانش هم باید در همون علم و از حد وسط هایی باشه که مربوط به اون علمه. و به هذا سبب نغلط فنظن فی کثیر من الاشیاء انا علمناه بالحقیقه. خیلی جا ما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم در یک علمی برهان تام لمی برای یه شیء اقامه شده و در واقع اینجور نیست، برای اینکه این یه علت دیگری دارد مربوط به علم فوق. شأن این علم نیست که اونا بیان بکنه، اما بدون اینم مطلب تمام نیست. یقینی بودن این، اون یقین ضروری که بخوایم به این پیدا بکنیم، باید به کمک اون علم دیگه باشه. برهان لمیش در علم دیگه نیست. کثیر من الاشیاء، اشتباه میکنیم و خیال میکنیم که علمناه و بالحقیقه اذا کانت المقدمات المأخوذه فی قیاساتها صادقه، صرف این که همین مقدمات صادقه است خیال میکنیم علم یقینی برای ما حاصل میشه. ولا نکون علمناه العلم الحقیقی، اما علم حقیقی بهش نداریم. اذا لم تکن مناسبتن، در اونجایی که اون اسباب و عللی که باید در برهان عصب بشه مناسبه با این علم نباشه، بلکه باید در علم دیگری تبیین بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.